بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، بعدم بحثر رفقای عزیز که بحثمون رسید به درس پنجم و در واقع درس پنجم در رابطه با مبانی استنباط حکم بود. عرض کردیم بهتون که استنباط بر پایه دو دلیل و دو ساختار جلو میره، یک دلیل محرز و یک اصل عملی. گفتیم که دلیل محرز برای مواردی که میتونیم حکم واقعی و حکم شرعی رو در واقع بفهمیم، اما اگر فحص کردیم، جستجو کردیم و به یأس از ادله محرزه رسیدیم، شرع مقدس فرموده است که شما در این موارد باید به دلیل در واقع اصل عملی، اصول عملی مراجعه کنیم. خب چرا و اصلا هدف از وضع اصول عملی چیست؟ که گفتیم که صرفا رفع تحیر در مقام عمل میکنه، یعنی از اونجایی که شما در باب تکلیف و عمل به دستورات اسلام نمیتونید قائل به تعطیل شدن بشید، بگید حالا مثلا یه مسئله رو من نفهمیدم هیچ عیبی نداره، میگن نه این امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما به حکم عقل و وجوب عقلی ابتدای اصول ثابت کردید که در واقع تبعیت از شریعت بر کسانی که ایمان میارن به خدا و رسول و در واقع امامان، تبعیت از شریعت واجبه. حالا که طبیعت شاید واجبه به حکم عقل، باید شما اتخاذ موقف عملی کنید. و اگر در یک واقعه گفتیم که اون اتخاذ موقف عملی باید در هر واقعه از وقایعی که مربوط به زندگی انسانه اتفاق بیفته، حالا اگر در یک واقعه شما نتونید از طریق ادله محرزه موقف عملیتون رو کشف کنید، این معناش این نیستش که در واقع موقف عملی در اون واقعه از بین رفته، منتفی شده. خیلی اینگونه نیست. بنابراین باید حواسون جمع کنیم. حالا که منتفی نیست تکلیف، پس ما باید بریم سراغ یک جنس از ادله که بتونیم با رسیده اونها تکلیفمون رو تشخیص بدیم. اون ادله‌ای که به ما کمک میکنن تو تکلیفمون رو در مقام عمل بفهمیم، البته نه تکلیف واقعیمون بلکه تکلیف ظاهریمون، این اصطلاح در واقع تکلیف واقعی و تکلیف ظاهری یا حکم واقعی و حکم ظاهری اصطلاحی که توی نظام اصولی مشهور خیلی جریان داره در رابطه با اصول عملیه، که گفته میشه که اصول عملیه حکم واقعی رو به ما نمیده، بلکه صرفا حکم ظاهری به منظور رفع تحیر در مقام عمل رو به ما میفهمانن. عرض کردیم که علی حالن چه با دلیل محرز چه با اصول عملیه ما بخوایم در واقع موقف عملی خودمون رو بفهمیم، در هر دو حالت یک عنصری هست که بین دلیل محرز و اصل عملی مشترکه و اون مسئله قطعه و حجیت قطعه. یعنی چی؟ یعنی که مجتهد و فقیه از هر طریقی که در واقع صلاح دونسته و کشف کرده که باید وظیفه عملی رو به دست بیاره و استنباط حکم شهری کنه، چه از دلیل مفرد چه از اصل عملی، اون نتیجه‌ای که حاصل شده از فرایند استنباط رو باید بهش قطع داشته باشه. اگر قطع نداشته باشه نمیتونیم بگیم که اون وظیفه عملی خودش و ماست. بنابراین قطع یک مسئله ایست که هم در دلیل محرز و هم در اصل عملی وجود داره. خب که از همینجا باید گفتیم باید قطع رو تعریف کنیم که قطع حکمیست، حکم به چیزیست که احتمال خلاف نداشته باشه و گفتیم دوتا اثر داره، معذریت و منجزیت. معذر است یعنی چی؟ یعنی اگر که زمانی خلافش احتمال خلاف وجود بیاد درش، یعنی مشخص بشه که اون قطع شما به یک وظیفه شرعی که داشتید اون قطع اشتباه بوده، شما معذر هستید، یعنی معذورید، دیگه شما را عذاب نمی کنه. و اگر اون در واقع قطع پیدا کردید به یک وظیفه شرعی، اون منجز هست. این چه منجز هست؟ به این معنا که دیگه تکلیف گردن شما مستقر شده و ذمه شما مشغول به این تکلیفه و در صورتی که مخالفت کنید با این تکلیف شما رو عذاب خواهند کرد. خب این میشه معذریت منجز. عرض کردیم که این دامنه یا حجیت قطع منحصر در علم اصول نیست و عناصر مشترک، بلکه در فقه و عناصر مختص هم جریان داره. و از همه مهمتر بحث دلیل حجیت قطعه که این رو خیلی گوش مانور دادیم و خواهش هم میکنم که با دقت یه بار دیگه به عرض بنده گوش بدید که این باز حل شه، چون این خیلی مهمه. ببینید ما در دایره مولویت و عبودیت و به تعبیر دیگه در فضای حق و طاعه و حق اطاعت مولا، انسان هر آنچه که به عنوان تکلیف بهش علم پیدا میکنه رو باید انجام بده. در حقیقت حق و طاعه چیزی را بر ذمه انسان میذاره و چیزی را بر گردن انسان سوار میکنه که لازمی اون به حکم عقل اینه که انسان هرگاه نسبت به احکام در شریعت آگاه شد و علم پیدا کرد، لازم است و ضروری است و واجب است که به اون احکام عمل کنه. چرا؟ تا اون حق و طاعه‌ای که بر ذمه‌اش هست رو ادا کنه و امتثال کنه. بنابراین میشه حد وسط ما. حالا که انسان در دایره حق و طاعه و دایره مولویت و عبودیت ملزم است و در واقع امتثال هر چیزی که از احکام به اون علم پیدا کرده است، خب یکی از طرق علم به احکام اینه که انسان نسبت به وظیفه عملی خودش قطع پیدا کنه. حالا که قطع پیدا کرد، بنابراین باید به اون قطع عمل کنه و در قبال اون قطع مسئوله. اگر عمل نکنه، در صورتی که موافق با واقع باشه منجزیت داره و غیر موافق معذریت داره. لذا قطع برای او حجیت دارد. به چه معنا؟ این معنا که در دایره حق و طاعه باید به این قطعش عمل کنه تا طاعت الهی رو امتثال کرده باشه. این میشه دلیل حجیت قطع. حالا مسئله دیگه که تو قطع هست اینه که قطع حجیتش ذاتیست. یعنی چی؟ یعنی این که من باید به قطعم عمل کنم و این که من الان قطع به حکم شرعی پیدا کردم، حالا چه حکم شرعی که از طریق اصل محرز به دست اومده باشه، چه حکم شرعی که از طریق اصل دلیل اصل عملی یا دلیل محرز، فرقی نمی‌کنه. این قطع من حجیت ذاتی است. یعنی چی ذاتی است؟ یعنی قابل جعل و سلب از طرف شارع نیست. شارع حق ندارد قطعی که من به اون رسیدم را بگوید لا قطع است. قطع تو قطع نیست. شارع حق ندارد بگوید که این چیزی که تو، این حالتی که تو داری، که البته حالت شبیه قطع نیست، کمتر از قطعه، ولی من اینو قطع حساب میکنم. شارع حق جعل و سلب قطع، حجیت قطع از سوی کسی که قاطع باشه نداره. این میشه خصوصیات من شما ارز کنم بحث قطع. خب عرض به خدمتتون که این از این مسئله. اما اگر اجازه بدید همین رو بخونیم تو متن. آقای اخلاقی یه سوالی پرسیدن، سوالشون خیلی خوبه، من این سوال رو یعنی کار من راحت کردن، یعنی من در واقع باید تو خواستم تو فرایند توضیحمون تو درس بعدی که شروع کنیم یه مقدمه رو عرض کنم که اون مقدمه پاسخ به سوال آقای اخلاقیه. لذا خدمتتون عرض کنم که اگر آقای اخلاقی به ما اجازه بده متن بخونیم، متن این درس پنجم رو، بعد در خلال توضیح درس بعدی پاسخ ایشون رو هم خواهیم داد. آقای بقایی سوال داشتم، بفرمایید من میشنوم. سلام علیکم. بله نه نگفتم نادیده بگیره، عرض کردم نمیتونه بگه که قطع تو اصلا قطع نیست، ظنه، شک کردن، همچنین حقه. نه اصلا به هیچ وجه امکان نداره، به خاطر اینکه حجیت قطع ذاتیه، ذاتیه به این معنا که قطع یه حالت نفسانیه. انسان تا وقتی که خودش به این مطلب نرسی که نسبت به این قطع داره یا زن داره، شما هر چی بهش بگی آقا این قطع تو قطع نیست، میگه نه آقا من دارم، من خودم به این نتیجه رسیدم، این حالت نفسانی منه. خدا که در حالت نفسانی من نیستش که، من امکان نداره. بله علم داره، ولی علم به احکام که نمیشه از طرق غیر عادی باشه، که انسان خودش باید به این مطلب برسه. بارها خوندیم که شریعت ظهور کرده است تا انسانها رو به فهم برساند، یعنی انسانها خودشون برسن، نه اینکه به قول با زور ببین این قطع تو قطع نیست، این قطع به این قطع پیدا کن. خب این که میشه جبر که آقای اخلاقی، اگر که ما گفتیم حجیت قطع رو باید خدا بده و خدا میتونه بگه، این میدونی از سر از چی در میاره؟ سر از اشاعره در میاره. اشاعره چی میگفتن؟ میگفتن که خوبی و بدی چیزی نیستش که با عقل ما درک بشه، خوبی و بدی اون چیزی که شارع بگه. یعنی حتی اگر یه شارعی هم پیدا شد گفت اینی که فکر میکنید بده این خوبه، ما میگیم خوبه. الحسن ما حسنه و شاره ولقبیه ما قبه هم شاره. حالا اگه ما گفتیم در واقع قطع حجیتش از طرف خدا میتونه توش دخل و تصرف کنه، حالا اومدیم بر فرض یه شارعی پیدا شد، نعوذ بالله، این شارعه میخواد سر مردم رو به قول کلاه بذاره، فریب بده، اون چیزهایی که واقعا قطعه رو بیاد بهشون بگه قطع نیست، خب ما از کجا باید تشخیص بدیم؟ میاد ونو به عنوان قطع قالب میکنه به دست مردم. خب این نشون میده که ما اگر قائل به حجیت ذاتی قطع نشیم خدمت شما عرض کنم که این معناش اینه که ما قائل به در واقع تقریبا مثل اشاعره میشیم، مثل حسن و قبح شرعی میشه که خوندید تو کلام دیگه. خب خواهش میکنم سلام بشه بفهم آشان. الان عرض میکنم بهتون. خب آقای اخلاق گفته که قطع مجتهد در زمان معصوم معنا نداره چون معصوم مبین حکم شرعیه. باشه، چه تناقضی به این دوتا مطلب هست؟ در زمان خود امام صادق الان که مثلا زمان حضور معصوم که نیست، الان زمان غیبت، در زمان خود حضور معصوم زمان امام صادق علیه السلام هشام ابن حکم میشسته توی مسجد فتوا میداده. فتوا به چی میداده؟ یعنی چیزی که قطع پیدا نکنه میتونه فتوا بده؟ پس قطع در زمان معصوم نه تنها جایزه که حجیت شرعی هم داره. خب اصلا شما تا وقتی به تکلیفی قطع پیدا نکردی حق نداری که به اون تکلیف عمل کنی، حق نداری اون تکلیف رو برای باقی افراد بیان کنی. اصلا منظورتون که بریم سوال مد، حالا من سوالتون نفهمیدم دوم نوشتید یعنی چی. خب بله ممکنه قطع اشتباه باشه، ما که نگفتیم که قطع 100% درسته که. لذا یه بحثی در اصول باز میکنم، بحث انکشاف خلاف تا قطع. آقا فقیه بر اساس ادله‌ای که بهش رسیده و تلاش و کوششی که کرده، فحصی که کرده از ادله، به این فتوا رسیده و قطع پیدا کرده. دیگه فراتر از اون تکلیفی نداره گردنش. اون لطف حضرت بوده که اومده گفته آقا این کارو نکنید، که مثلا در واقع حکم واقعش چیز دیگه بود. این معناش این نیست که قطع و حجیتش ذاتی نیست، معناش این نیست که قطع امکان اتصاف بهش در زمان معصوم یا در زمان غیبت جایز نیست. اینا هیچ کدوم معنا رو نداره. آقا من دارم به این من به این فتوا به این حکم شرعی به صورتی علم پیدا میکنم که احتمال خلاف توش نمیدم، خب قطعا باید بهش عمل کنم. اتفاقا حکم عقل من میگه اگه بهش عمل نکنی به حق و طاعه‌ای که مولا بر ذمه گذاشته عمل نکردی و خلاف حق و طاعه عمل کردی. این خیلی از اون طرفش هم هست، ما هی از این طرف داریم فشار میاریم میگیم قطع نمیشه، اون طرف هم کسی قطع بکنه اون وجوب عقلی که آقای صد ابتدای اصول بر ما درست کرد، وجوب تبعیت از شریعت به حکم حق طاعت، این میاد گردن ما رو میگیره که چرا عمل نکردی به قطعت. این خیلی مهمه، حواستون باید باشه. خب این صفحه، حالا من صفحهش انجام ندارم، یه لحظه اجازه بدید توی تبلت نگاه کنم. خب این صفحه میشه اگر اشتباه نکنم صفحه 69. بله آیا اخلاق نیم صفحه 69، این میشه عنوان درس جدید، درس پنجم. عنوانش رو بنویسید مبانی استنباط حکم. توی دوزه هم که براتون فرستادیم عنوان درس پنجم هم مبانی استنباط حکم، این تا آخر صفحه 69 این تا درس پنجم که مبانی استنباط حکم باشه تا آخر صفحه 72، تا آخر صفحه 72 میشه درس پنجم. درس ششم هم از مبادی عام است، شروع میشه تا نه از صفحه 75 تا پایان صفحه 77 میشه درس ششم. حالا فعلا همینو داشته باشید. آره مبادی عامه میشه درس ششم تا پایان صفحه 77. خب بریم همین درس پنجم متنشو بخونیم. متنش 3 صفحه است. بسم الله الرحمن الرحیم. تنویع البحث. اینما یتناول الفقیه مسئلتن که مسئلت الاقامت للصلات. میگه که هنگامی که یتناولو به معنی بررسی کردن، هنگامی که بررسی میکند فق. الان خوب شد صدا بهتره؟ خب اینما یتناول الفقیه، هنگامی که بررسی میکند فقیه یه مسئله ای رو مثل مسئله اقامه نماز، و یحاول استنباط حکمها یتساءل فی البدایه ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه. میگه که در هنگامی که فقیه یه مسئله مثل مسئله اقامه نماز داره بررسی میکنه، یحاول معنی چی بود؟ معنی خواستن، و میخواهد استنباط کند حکمش را. هینما اینطور، یتساءل فی البدایه، این جواب هینما هست. یهاولو به معنی خواستن، یعنی وقتی میخواهد استنباط کند حکم اقامه نماز را، خواهش کنم. یتساءل فی البدایه، یتساءل فی البدایه جمله جواب هینما هست. هینما که یتناولو و یهاولو یتساءلو، هر موقع که در واقع میخواد بررسی کنه و استنباط حکم بکنه، سوال میپرسه در ابتدای امر. چی میپرسه؟ میگه ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه. میگه که حکم شرعی، نوع حکم شرعی که تعلق دارد به اقامه نماز چیست؟ خب حکمش چیه؟ آیا وجوبه؟ آیا استحبابه؟ آیا کراهته؟ آیا حرمته؟ کدومه؟ یا اصلا حکمش تکلیفی نیست، حکمش وضعیه مثلا. به هر حال دیگه، فإن حصل علی دلیل یکشف عن نوع الحکم الشرعی للاقامه کان علیه ان یحدد موقفه العملی و استنباطه علی اساسه فیکون استنباطا قائما علی اساس دلیل. میگه که اگر ان حصل علی دلیل، این آقای فقیه اگر در واقع این حصل اینجا نه یافتن، اگر یافت فقیه دلیلی را که این دلیله یکشفو کشف میکند، کاشف از چیه؟ از نوع حکم شرعی اقامه، اقامه نماز. کان علیه، واجب است بر فقیه که ان یحدد موقف العملی، باید نظر خودش را اعلام کند. موقع فرمانی نمون در نظرش و استنباطه و علی اساسه، همچنین باید استنباط کند نوعی فقیه بر اساس همین دلیلی که کشف کرده. بنابراین فیکون و استنباط قائما علی اساس دلیل. لذا اگر که این کار انجام بده، این استنباطش استنباطیست که بر پایه قائمن، یعنی بر پایه دلیل است. قائمن علی اساس دلیل، یعنی بر پایه دلیل است. و ان لم يحصل الفقيه علی دلیل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالاقامه فسوف يزل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه. اگر که لم یحصل الفقیه، اگر دست نیابد فقیه بر دلیلی که معین کند اون دلیل نوع حکم شرعی که متعلق به اقامه است، فسوف یزل الحکم الشرعی مجهولا للفقیه. بنابراین یزل از افعال ناقص است دیگه. بنابراین در واقع حکم شرعی مجهول فقیه میماند. صفحه ازل یعنی میماند، حکم شرعی مجهول برای فقیه. چرا؟ چون دلیلی به دست نیاورده دیگه. و فی هذه الحاله یستبدل الفقیه سؤاله الاول الذی طرحه فی البدایه بسؤال جدید کما یلی. عرض کردم فسوف یظل الحکم الشرعی مجهولا، یعنی میماند حکم شرعی مجهول برای فقیه، مجهول میمونه واسش. افعال ناقصه معنای خاصی نداشتن که کانه، لیسه، ساره، اینها در واقع ثبوت خبر برای اسمش بود در یک ظرف زمانی خاصی یا در یک معنای عام خاصی. اینجا به معنی میمانده، وقت زمانیه، دائما اینطوری میماند. خب و فی هذه الحالت، کدوم حالت؟ خواهش میکنم این ضمیرهای اشاره، اسمای اشاره، ضمیرها، اینا که من برمیگردونم، شما هم برگردونید که موقع مطالعه با مشکل بر نخورید. و فی هذه الحالت، در این حالت، در کدوم حالت؟ در این حالتی که فقیه لم یحصل علا دلیل، یعنی به دلیلی نمیرسه، یستبدل الفقیه سؤاله الاول الذي طرحه في البدايه بسؤال جديد، می در این حالت جناب آقای فقیه و مجتهد جایگزین می کند سؤال اولی را که در ابتدا طرحش کرده بود را، جایگزین می کند به چی؟ به سؤال جدید، به یه سؤال جدیدی. کمایلی که اینطوریه، چطوره؟ ما هی القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول. الان دیگه سوال عوض، سوال جدید چی میشه؟ اون میگه اون قواعدی که التي تحدد، بیان میکند وظیفه عملی رو در قبال حکم شرعی مجهول، اون قواعد چیست؟ چه قواعدیه؟ به تعبیر دیگه حکم شرعی مجهول چگونه فهمیده میشه؟ با چه قواعدی؟ و هذه القواعد تسمى بالاصول العمليه، این قواعدی که وظیفه عملی رو در قبال حکم شرعی مجهول بیان میکنن رو نامیده میشن به اصول عملیه. خب لذا دقت بفرمایید که ما موقف و موطن اصول عملیه در جایی است که حکم شرعی ما مجهول باشد حکم واقعیش، فی کل واقعه مجهول حکمه الواقعی، در هر اتفاقی که حکم واقعیش مجهول باشد، حکم واقعی شرعیش. اگر حکم واقعیش مجهول باشد ما باید در سراغ اصول عملیه. چیز جدیدی نگفتیم آقای ملا مندلی، همش تکراره. کجاش رو نفهمید؟ بفهم. آره دیگه، گفتیم فحص میکنه، یأس میکنه، فحص کرد، به یأس رسید، نتونست دلیل حکم شرعی رو پیدا کنه، یه دلیل واسش پیدا کنه، میگه آقا این نوع حکم شرعی چیه؟ ببین میگه که و لم یحصل الفقیه علا دلیله، اگر فقیه به دلیلی نرسه که یعین نوع حکم شرعی رو، نتونه نوع حکم شرعی رو معین کنه، خب چیکار باید بکنه؟ میگه اینجا باید بره سراغ اصول عملیه. اصول عملیه در جایی است که حکم شرعی واقعی معلوم نیست، بلکه ما میخوایم به وسیله اونها وظیفه عملی خودمون رو بفهمیم، یعنی از مقام تحیر و سرگردانی خارج بشیم. اما این معناش نیستش که ما واقعا فهمیدیم حکم واقعی این چیه. حکم واقعی مجهوله برای ما، حکم واقعیش برای ما. آره دیگه، میخوایم بالاخره، نمیتونیم بیعمل که باشیم به حکم عقلی که قبلا اثبات کردیم، بر ما واجب است که تبعیت کنیم. خب تبعیت که نمیتونه که بدون عمل باشه که. پس من باید از یه طریقی بتونم وظیفه عملی خودم رو در قبال این احکامی که دلیلی واسهشون پیدا نکردن رو پیدا کنم. خب وظیفه عملی من اینجا به وسیله اصول عملی اتفاق میفته که اونها میان من کمک میکنم. مثال خوبی داده، نگاه کنیم. خواهش میکنم، فرمایید که مثالها، مثال اصول عملیه که مثالها اصالت البراء، اصالت البراء است. خب این اصالت البراء چی میگه؟ میگه و هی القاعده القائله، این قاعده است که میگوید ان کل ایجاب او تحریم مجهول لم یقم علیه دلیل فلا اثر له علی صدوق الانسان و لیس الانسان ملزما بالاحتیاط من ناحیته و تقید به. خب میگه که این قاعده برات اینو میگه، میگه هر وجوب یا حرمتی که مجهول است، مجهول است یعنی چی؟ یعنی من نتونستم برای اون دلیلی پیدا کنم. لم مثل همین شرب توتون که بود مثال میزدیم، الان واقعا نمیدونیم شرب توتون حرامه یا حرام نیست، خب نمیدونیم دیگه، مجهوله. که هر وجوب و حرمتی که مجهولی که لم یقم علیه دلیلون، هیچ دلیلی واسهش اقامه نشد. منظور دلیل اینجا چیه؟ دلیل محرزا، یعنی مثل کتاب، مثل سنت، مثل اجماع، مثل دلیل عقل، مثل شهرت، اینا اگر دلیل برش اقامه نشه فلا اثر له علی سلوک الانسان، اون ایجاب و حرمته در واقع تأثیری در رفتارها، رفتار انسان نداره. ولیس الانسان، و انسان هم ملزم به این نیستش که در از ناحیه اون وجوب یا حرمت احتیاط بکنه، مثلا بگه که حالا که شما به توتون من دلیل پیدا نکردم حالا بیاد احتیاط کنیم نکشیم. نه، هیچ دلیلی نیستش که شما احتیاط کنید، و اصلا احتیاط خیلی موارد خلاف احتیاطه، یعنی که شما بخوای همش احتیاط کنی خودش خلاف احتیاطه در شریعته، چون یعنی اگه شما همش بخوای احتیاط کنی معناش اینه که شریعت ما تعطیل دیگه، یعنی هیچ حکمی نداره دیگه. خب این معنی خیلی حرف بدیه. لیس الانسان ملزما بالاحتیاط من ناحیته و تقید به، میگه انسان دیگه ملزم نیستش که از ناحیه این وجوب و حرمت بخواد احتیاط کنه و مقید باشه. و یقوم الاستنباط فی هذه الحاله علی اساس الاصل العملی بدلا عن الدلیل. اومخ در این صورت که اصل عملی جاری میشه، در این صورتی که اصل عملی جاری میشه، یعنی که الان توضیح دادیم، یقوم الاستنباط جایگزین میشود استنباط شما در این حالت بر اساس اصل عملی به جای دلیل بدلا عن الدلیل. الدلیل یعنی دلیل محرز، دیگه شما با دلیل محرز کار نمی کنی، بلکه اساس کارت و مبنای استنباطت میشه در اصل عملی. و الفرق بین الاصل و الدلیل، بفهمید عرض کردیم که مفاد بر اصل براءت اینه که اگر شما نسبت به حکم وجوب یا حرمت چیزی دلیلی نداشته باشید، لازم نیستش که نسبت به اون احتیاط کنید، بگید حالا که من علم ندارم پس احتیاط کنم. اصل براءت اینو میگه، لازم نیست مقید باشید به اینکه در اون خدمت شما عرض کنم که جریان جمع بین تکلیف رو بخواید انجام بدید و احتیاط کنید، این لازم نیست، این مفاد اصل براءت. خب والفرق بین الاصل و الدلیل، حالا میخواد فرق بین اصل و دلیل رو بگه، اینم دیروز توضیح دادیم فرقش چی بود. گفتیم اصل دلیل در واقع کشف حکم چی؟ ما حدیث نداره برگردانده میشود، من نمیفهمم چی میگه دوباره اخلاقه. فرق بین اصل دلیل چی گفتیم؟ گفتیم در واقع اصل ما حکم واقعی شرعی رو به ما نشون نمیده، فقط و فقط وظیفه عملی رو در واقع در موردی که حکم واقعی معلوم نیست رو به ما میفهمونه، اما دلیل محرز حکم واقعی رو نشون میده. این فرقش بود. میگه من فرق و بین الاصل و دلیل که ان اولا که آقای اخلاقی تو مثال که مناقشه نیست، حالا شما هم مثال بزن. ثانیا کی گفته شرب توتون ضرر داره؟ این چیزایی که الان هست اینا که توتون نیستش، اینا توش مواد شیمیایی میزنن، اصلا دیگه از توتون قلیونا از توتون بودنش دیگه خارج شده است. این یه مسئله، مسئله اولم که دوم که عرض کردم همون اول در مثال مناقشه. حالا مثال دیگه شما فرض کن، مثال که دعوا نداریم که ذا نیست. خب بل فرق بین الاصل و دلیل، میگه فرق بین اصل دلیل است که ان الاصل لا یحرز الواقعه، اصل لا یحرز نشان نمیدهد واقع را، و انما یحدد الوظیفه العملیه تجاهه، بلکه اصل صرفا بیان میکند، بررسی میکند، توضیح میداد وظیفه عملی را تجاههو. هوه تجاههو میخوره به واقع، یعنی وظیفه عملی را در قبال واقع بیان میکنه. و هوا نحو من الاستنباط، این خودش یه نوع استنباط، منظور از اصل عملیه دیگه. دست شما درد نکنه. هر جا میگیم که اصل منظور اصل عملی است، هر جا میگیم دلیل منظور دلیل محرز است. و هوا نحو من الاستنباط، و این خودش یه نوع استنباطه. ولعجل هازا، کدوم یه نوع استنباطه؟ این که ما از اصل استفاده کنیم. ولعجل هازا یمکننا تنبیع و عملیت الاستنباط الى نوعین، میگه به خاطر همین، به خاطر چه چیزی؟ به خاطر اینکه اصل هم یک نوع استنباطه، اما تفاوتش اینه که اصل لا یحرز الواقع، اما دلیل یحرز الواقع. لعجل هازا یمکننا، ممکن است که ما تنویع کنیم، دستبندی کنیم عملیات استنباط رو به دو دسته. خب یه بار دلیل محرز استفاده میکنیم، یه بار اصل عملی هم رو میخواد بگه. احد ما الاستنباط القائم على اساس دلیل، استنباطی که بر اساس دلیله، یعنی دلیل محرزه، مثل الاستنباط چی نوشته؟ الاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، میگه استنباطی که کمک میگیرد از یک نصی که دلالت میکند بر حکم شرعی. مثلا به جای نص بذارید آیه قرآن یا یه روایتی که ما ازش استفاده میکنیم تو حکم شرعی رو بفهمیم. به این میگن دلیل محرز. والآخر الاستنباط القائم على اساس الاصل العملی، بر اساس اصل عملی استنباط میشه، که استنباط المستمد من اصالت البراءه، که مثالش هم بالا زدیم. ولما کان، خب من چشم نمیدونم زومش کنم. ولما کان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركه في عمليه الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بعناصره مشتركه. خب از به شما این که از اونجا این که علم اصول علم به عناصر مشترک در عملیات استنباط هست، مستمد عرض کردیم دیگه، استمده مده کمک گرفتن، استمداد یعنی استنباطی که کمک میگیرد از اصل براءت، استنباطی که کمک میگیرد از آیه قرآن، از نص. خب ولما کان علم الاصول، زمان از اونجایی که علم اصول علم به عناصر مشترک در عملیات استنباط هست، فهوه پس علم اصول یزود و مهیا میکند هر دو نوع را به عناصر هل مشترکه، در عناصر مشترک هر دو رو چیکار میکنه؟ مهیا میکنه. هر دو منظور کدومه اینجا؟ یعنی هم اصل دلیل، اصل عملی، هم دلیل محرز، استفاده میکنه از هر دو. و علی هذا الاساس ننوع البحوث الاصولیه الى نوعین، میگه بر این اساس، بر این اساس که ما دو نوع دلیل داریم، دلیل محرز و اصل عملی، ننوع دستبندی میکنیم بحث های اصولی رو به دو دسته. نتکلم و فی نوع اول، تو نوع اول صحبت میکنیم از عناصر مشترکی که در عملیات استنباطی استفاده میشن، که تتمثل فی ادله محرزه للحکم، که در واقع این در واقع عناصر مشترکه ظاهر می شوند در قالب ادله محرزه حکم، یعنی ادله ای که حکم واقعی را نشان می دهند. رفقا ترجمه محرزه یعنی در واقع این الدلیل المحرز للحکم الواقعی، یعنی دلیلی که حکم واقعی را نشان می دهند، برخلاف اصل عملی که چیه؟ غیر محرز است، یعنی واقع را نشان نمی دهد. اینو گوش دهتون داشته باشید. و نتکلمو فی نوع ثانی عن العناصر المشترکت فی عملیت الاستنباط التي تتمثل فی اصول عملیت. و ما در نوع دوم صحبت می کنیم از عناصر مشترکی که در عملیات استنباط استفاده میشن، که التی تتمثل، که این عناصر مشترکه تتمثل یعنی ظاهر میشوند در قالب اصول عملیه. پس ما دو نوع بحث داریم در این کتاب، همونطور که اگر یادتون باشه نظام تبویب شهید صدر رو که روز گذشته شنبه توضیح دادیم، عرض کردیم که نظامشون از در واقع بحث حجیت قطع شروع میشه. حجیت قطع دو قالب داره، یا در قالب اصل عملی است یا در قالب دلیل محرز. پس ما دو تا باب داریم در اصول، بررسی اصول اصول عملیه و ادله محرزه. خب این هم از این تا سر این یه دو حد دیگه بخونیم یا نه بفهمه. درس اول، دوم، سوم همه اینا تکرار شده بود، ولی الان داره دیگه به صورت واضح و روشن میگه که ما در اصول دو باب داریم، دو باب کلی داریم، ادله محرز و اصول عملیه. ادله محرز در جایی است که ما علم به حکم واقعی داریم، اصول عملیه در جایی است که شک به حکم واقعی داریم. از کردن دیگه، الان دوباره گفتم شک که به حکم واقعی که داریم از اصول عملی استفاده میکنیم. آقای بقایی بفهم. آها، یوزفدو به معنای مهیا کردنه، میگه که علم اصول هر دو نوع دلیل را به عنوان عناصر مشترکه مهیا میکنه، یعنی ازش بحث میکنه. اصول عملی، همینو میخواست. خب عرضم خدمت، بفرمایید شما هم سوال پرسید. خب کجا لم یحصل که خیلی راحته، که داره میگه که حکم شرعی که به اقامه تعلق داره. الان اقامه نماز حکم شرعیش چیه؟ میخواد داره این صحبت بکنه. نه اقامه نماز، بله اقامه، عرض کردم فکرم منظورتون اون اقامه گفتن توی ابتدای نماز، بله اقامه نماز واجبه. میخواد بگه که حالا فرض کنید یه فقیهی میخواد، مثال دیگه فرضیه، فرض کنید یه فقیهی میخواد حکم شرعی که به اقامه نماز تعلق داره رو بفهمه. اگر حصل له دلیلون، اگر دلیل واسش پیدا شد که خب فبها به دلیل تمسک میکنه و حکم واقعیشو میگه. اما و ان لم یحصل علی دلیلن، اگر به دلیلی نرسید که اون دلیل بیاد نوع حکم شرعی که به اقامه نماز تعلق داره رو بگه، فسوف یذل الحکم الشرعی مجهولا للفقیه، این مجهولش میشه. روشن شد؟ اصل عملی، بله. ما ما از طریق اصل عملی حکم واقعیش رو نمیفهمیم، ما از طریق اصل عملی وظیفه عملیمون رو میفهمیم. خیلی مهمه دقت بفرمایید. مثالش هم گفتیم که مثل شرب توتون، آقا یک مسئله ایه که آقا واقعا الان توتون استعمالش جا حرامه یا نه جایزه، ما هیچ دلیلی هم توی نصوصمون برای این مطلب نداریم، نه روایت نه آیه. اینجا به وسیله اصل براءت میایم میگیم که چون دلیلی نداریم، حرمتی که روش دلیل وجود نداره، به حکم اصل براءت شما لازم نیست احتیاط کنی، برو حالشو ببر، برو توتونو بکش. ما نمیدونیم حکم واقعی شرب توتون چیه، تو واقع چیه، برای اون مجهوله. اما در قبال وظیفه عملیمون میگیم اشکال نداره، شما میتونید برید در واقع این کار انجام بدید. و حکم که میده، هم ما وظیفه عملیمون رو میشناسیم، هم این که وظیفه عملیمون همون چیزی که تو واقعه، اما توی اصل عملی ما نمیدونیم این وظیفه عملیمون همونی که تو واقعه، چون واقع بر ما مجهوله. بفهم. آره برید استراحت کنید، ده و ربع تشریف بیارید. بفهمید سوال شما.